آخرین بخش از فصل اول، بخش 25، فاتح کتاب نگاه به شاه، شاه است نه نویسنده آن. صفحه 192. ایدئولوگ ایمان را اولاتر از خرد باور دارد. او کسی است که خود را قطب فهم در جهان می‌داند. او همیشه در جملاتش از فعل امر استفاده می‌کند. او قبلاً حکم را صادر می‌کند، سپس به داوری می‌نشیند. معیار او در داوری نظر افراد مورد وثوق خود می‌باشد. لیوان نیمه پر از نگاه یک ایدئولوگ همیشه خالی است. اگر در حال پر شدن باشد، هیچ فرقی برای او ندارد. او باید آن را خالی ببیند. برای اینکه دیگران پر شدن آن را نبینند، آن را پنهان می کند. اگر از کسی پر بودن آن را شنید، بی هیچ پروایی انکار می کند، چون خود را طرف اعتماد مردم می داند. او در جعل تاریخ فرادست ترین فرادستان است. در سیاست ورزی برای نمونه، او از شاه نفرت دارد. اگر آن کلمه پیشوند کلمه دیگری باشد، آن ترکیب فاسد بالفطر است، مانند شاهنامه. قبلا اشاره شد که آقای شاملو چه نگاهی به شاهنامه داشت. اگر در ابتدای رود بیاید مانند شاهرود، باید اعدام گردد. برایش چه چیز گفته شده اهمیت ندارد. چه کسی آن را گفته تنها گزینه درست می باشد. برای نمونه، هرچه مارکس و یا لنین تا چندی پیش استالین گفتند، این راهکار درست برای رسیدن به زندگی پیشرفته و مرفه بشری است. بقیه نادان و خرفت و عقب ماندن. آن روی دیگر سکه ایدئولوژیک، دین باورانند که مشترکات زیادی با دین ستیزان دارند. تنها در دو موضوع تفاوت نظر دارند. یک، ایمان آنان به جای فرمانبری از فرد معطوف به قادر مطلق است. دو، از کلمه شاه به اندازه آنان نفرت ندارند، ولی در سایر مسائل از نوع تعریفشان از انقلاب، از دشمن مشترک، از وعده زندگی بهتر و غیره، از روی دست هم رونویسی کرده و میکنند. روش نقدشان سلبی است. آنان برای تصحیح قلم به دست نمیگیرند. نگاهشان، پیام آشکار و پنهانشان، حاکی از نفی از قبل اعلام شده در جهت حذف است. جملگی آنان که از گروه اصلاح ناپذیرانند، انقلاب را جای اصلاح، باورهای ایدئولوژیک را جایگزین ارزش‌های برآمده از تمدن، زندگی اخروی را اولا بر رفاه اجتماعی تجویز می‌کنند. یکی از این افراد باورمند بر اساس اظهارات خودش در کتاب نگاه به شاه، آقای دکتر عباس میلانی، عضو سازمان انقلابی حزب توده بوده. از صفحه 289 کتاب نگاه به شاه آقای میلانی. او هم مانند بقیه معارضین نظام پیشین، ابتدا شعار مرگ بر شاه را سر داده، یا در جا انداختنش سهم داشته، یا در پذیرفتنش در ردیف متقدمین می باشد. سپس با شهامتی ستودنی سالها رنج تحقیق را بر جان خریده تا رد این وطن فروش، دزد و خیانتکار و آدم کش را با ارائه اسناد معتبر تاریخی به فرزندان این مرز و بوم معرفی نماید. کفش هایی را که برای این سفر توان فرسای پوشیده از جنس مرغوب کارخانه چرمسازی لنینگراد است. جوهر خودنویسش را از دوات انقلاب که همه چیزش مجانی است پر نموده. روش تحقیقش را از کتاب مانیفست مارکس و انگلس و یا از آموزه های مارا و دانتون و چند نقطه. حکم اعدام لویی 16 را مارا داده، داخل پرانتز، انتخاب نموده. با توشهی برگرفته گرچه با زحمت خود از شهری از شهرهای قلب امپریالیسم جهانی، می رود به جدال با بزرگترین حامی و فرمانبردار همان امپریالیسم. در تعقیب ژاندارم منطقه، سگ زنجیری امریکا، چند نقطه. از خامه قلمی این چنین محصولی جز لیوان خالی برون نمی تراود. فضای نگاه منفی حاکم بر کتاب انتظاری است که از همه قوم و قبیله ایدئولوک ها باید داشت، که اگر جز این می بود باید به همه گفته های جامعه شناسی ارسطویی شک کرد. در نقد هر اثر پیام آن نوشته یا به اصطلاح روح کتاب است که اولویت اول و دوم و الی آخر را دارد، البته در نقش‌آفرینی یک شخصیت تاریخی. در حوزه‌های دیگر از آن جمله هنر و غیره قطعاً اولویت‌ها از جنس دیگری است. هرچه تلاش شد تا روزنی یافت شود که ابتدا ارزش‌های این اثر برشمرده شود، به باوری صادقانه و یا متن قابل دفاعی برنخوردم، جز امانتداری ستایش‌آمیز از آقای میلانی. ستایش‌آمیز از آن روی که در ناباوری در برخورد با واقعیات آن را زیر فرش پنهان نکرده یا آن را کتمان نمی‌کند. آنچه که به این کتاب ارزش ماندگاری می‌بخشد، جدا از قلم پرجاذبه آقای میلانی، منش انسانی و مهمتر فهم مدنی حکمرانی است که به تصویر کشیده شده، نه نویسنده آن. بلکه نویسنده این نقد را در رویارویی با پیش‌داوری‌هایش در جای جای کتاب با شکست و ناکامی مواجه ساخته و این نتیجه حاصل نمی‌آمد مگر در یک امانتداری پرارج که آن را مدیون وی می باشی. آغاز کار این کتاب به بیش از 20 سال پیش برمی گردد و یا شاید هم بیشتر. در آن زمان مارکسیست بودن برای کسانی چون آقای میلانی مایه مباهات بود. اکنون را نمی دانم. فقط این را می دانم که اگر همچنان به گذشته فکری خود مباهات دارند که هیچ، اما اگر از گذشته خود با فهم مدنی فاصله گرفته باشند، خود ردیه‌ای به جای نقد بر این کتاب خواهند نوشت. در غیر از این حالت جزء ناماندگاران در تاریخ خواهند بود. به هر روی با همان تجهیزات برشمرده در بالا وارد هزار توی تاریخ که نه، بلکه با در دست داشتن کیفرخواستی برگرفته از رساله نامه مارکس با تاییدیه مدرسه علوی و یا تنظیم شده در دفتر فلان حزب یا سازمان سیاسی با صدور چند باره حکم اعدام برای شاه به تحقیق پیرامون چند و چوند حکومت پهلوی می پردازد. این موضوع لازم به ذکر است که هر که فلسفه مارکسیسم را به عنوان چراغ راه انتخاب کرد، خواسته یا ناخواسته در کمپ انترناسیونال پرولتری قرار می گیرد. برای او مارکسیسم و لنینیسم و غیره در درجه اول اهمیت در حوزه نظر و دفاع از منافع کارگران سراسر دنیا که نه بلکه دفاع از فقر در حوزه عمل تکلیف بلا قید و شرط آنان است. باید از هیچ گونه کمکی به کشورهای با نظام سوسیالیستی دریغ نورزد. از جاسوسی تحت عنوان همین نام، از یاری به احزاب برادر گرفته تا کمک‌های مالی و نظامی و جانی تکلیف یک کمونیست است که با امر به معروف و هزار دوز و کلک مکلفین فریب خورده مذاهب گوناگون تحت نام تقلید از مرجعیت قرنهاست فرمانبری از عقل را قربانی حکم مراجع نموده، تحت نام حمایت از مستضعفین که در املاعش هم شک دارم تفاوت چندانی ندارد. اینکه گفته می شود فلان حزب نوکر روس هاست ما نیستیم یک دغلکاری سیاسی است. اگر تو مارکسیستی باید از کمک‌های مورد اشاره به احزاب برادر دریغ نورزی. این اشاره لازم بود تا در آنجا که گفته شد با کفش‌های چرم لنینگراد در پاسخ گفته نشود خیر، کفش‌های من از جنس دیگری است، فی‌المثل هاوانایی است و چند نقطه. این تمثیل عام گویای آن است که مارکسیستا خود معتقدند به اینکه با هم تفاوت بنیادین دارند، ولی از نگاه بیرون به آنان گفته شده همگی سر و ته یک کرباسند. در قیاس با مذهبیون باید اضافه کرد که تنها کرباسشان با آنان فرق می کند. پایان بخش آخر از فصل اول.